kat poile yow mu tay kawu d'america
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ابراز امیدواری کرده است که حمله اسرائیل به ایران پایان تنش در منطقه باشد، اما پارلمان ایران گفته است که این حمله شکست دیگری برای اسرائیل بود. بعد از افزایش حملات دو جبهه ضد طالبان در روزهای اخیر در کابل و تلفات بر طالبان، برخی از باشندگان شهر کابل میگویند که طالبان اخیراً تلاشی خانه‌ها را در بخش‌هایی از شهر کابل آغاز کرده و این روند هنوز جریان دارد. و گزارش تحلیلی در مورد رویکرد سیاست خارجی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای کاهش جنگ‌ها در جهان.
سلام و روزتان بخیر شنونده ها و بیننده های تلویزیون آشنا صدای امریکا. من محمد احمدی هستم، میزبان برنامه خبری امروز که امروز یکشنبه است 27 اکتبر سال 2024 میلادی. این برنامه را به صورت مستقیم از طریق ماهواره تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی ما به ویژه وبسایت ما میتوانید اکنون مشاهده کنید. البته برنامه را از طریق رادیو هم میتوانید ببینید، موج متوسط. برخی از باشندگان شهر کابل میگویند که طالبان از حدود یک هفته به این سو تلاشی خانه ها را در بخش های شهر کابل آغاز کرده است و این روند هنوز هم جریان دارد. به گفته آنان بیشتر این تلاشی ها عمدتاً در ساحات شمال کابل به ویژه حوزه های 15، 11 و 17 ولایت کابل انجام شده است. به گفته این افراد، به گفته وی، افراد طالبان بدون اجازه مردم وارد خانه هایشان شده و به تلاشی می پردازند. تلاشی خانه ها پس از آن انجام می شود که دو جبهه ضد طالبان در روزهای اخیر از افزایش حملاتشان در کابل و همچنان وارد کردن تلفات به طالبان خبر دادند. جبهه آزادی افغانستان 4 روز پیش مدعی شد که میدان هوایی نظامی کابل را هدف حمله راکتی قرار داد و در این حمله به طالبان تلفات وارد کرد. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند، اما پیش از این مقام های این گروه گفته بودند که این اقدام به خاطر تأمین امنیت مردم در نظر گرفته شده است. بال برای بررسی عواقب این تلاشی‌های خانه به خانه طالبان در بخش‌های از شهر کابل با آقای آرش یقین، پژوهشگر مطالعات امنیتی در واشنگتن صحبت می‌کنیم. آقای یقین سلام، روزتان بخیر، سپاس از حضور شما در برنامه. تلاشی خانه‌ها یا برخی اماکن توسط نیروهای امنیتی در یک کشور امری عادی هست، اما آیا طالبان می‌توانند یک نیروی مخالف خود را که متهم هستند حملات علیه آنها انجام داده در این نوع تلاشی های خانه به خانه پیدا کنن یا کشف بکنن؟ ضریب موفقیت طالبان در این نوع تلاشی خانه به خانه چقدر موفقیت آمیز است؟
درود جناب احمدی و شما بیننده گرامی، شنونده گرامی. اول باید گفت که حریم خصوصی انسان حریم خصوصی هست و در هیچ گوشه دنیا که پلیس و یا دولت نظام بتانه بدون محکمه و به نوع یک تر قانونی بتانه خانه مردم جستجو کنه امکانه نداره. نه در همین جای ما شما هستیم، نه در هیچ گوشه دنیا. بالاخره از یک طریق حقوقی باید کسی بتانه اجازه داشته باشه تا به حریم خصوصی مردم بره. متاسفانه شکستاندن حریم خصوصی جزو از برنامه های عمومی طالبان است که در بیرون از خانه مردم آزار وضعیت میکنن و همو حریم خصوصی از اون را مشکنن. متاسفانه بگیم چیز جدیدی هم در افغانستان نیست. از حزب دموکراتیک که خانه ها را می آمدن می پالیدن طالبا بار قبل، این بار دوباره، اینا همگی یک ادامه همو سلسله هست که کسی به قانون، یک قانون مقننه وجود نداره، قانون اجرایی وجود نداره، هر کس دلخواه هست کار انجام میده. چیزی که در وضعیت فعلی باید بگویم نگران کننده هست، با شکاف قومی که در افغانستان وجود داره و او رو نمیتونه آدم دیگه پنهان کنه، به نوع جاهایی را که اینا تلاشی میکنن، ببینین بیشتر نایه های است که مردم سمت شمالی زندگی میکنن، مردم پنشیر زندگی میکنن، اینا ها بیشتر به مو بعض عمومی و سطح پشتون و غیر پشتون که در مجموعه هست در افغانستان، در بسته در شبکه‌های اجتماعی و در داخل افغانستان هستی افسود میکنه و ای باعث از این میشه که نه تنها در حال مشکل را حل نکنه، بلکه در آینده هم مشکلات بیشتر برای درد و شگاف اجتماعی به وجود بیاره.
بله، خب گزارش های از شکایت مردم و خانه های تلاش شده هم وجود داره، در حالی که تلاشی به منظور تأمین امنیت و با اجازه کسب قانونی که شما بهش گفتین یک امر قانونی در هر کشور است. حالا چقدر به نظر میرسه که تلاشی رو که طالبان انجام میتن با یک نیروی البته مجربی که قوانین تلاشی را رعایت بکنن و بدون این که مزاحمت برای خانواده ها انجام بدن، آیا طالبان فکر میکنن این امر را لحاظ میکنن و توانش را دارن اصلا؟
بنیم باز بحث میکردیم به بحث قانونی. وقت قانون وجود نداره، هیچ نوع قانون اساسی وجود نداره، قانون جنایی وجود نداره در افغانستان، خود بحث از این که چطور اجازه داشته باشن چه این کاری بکنن زیر سوال است. اما خب گروه تروریستی هست، کشور در اختیارش هست، هر کاری که میکنه. متاسفانه نظام های زیاد تروریستی یا نظام های استبداری در تمام دنیا داریم که این کار میکنن. بحث سر از این است که در مسائل افغان افغانستان یک تجربه که خود طالبان باید از خود آموخته باشند. ببینید یک بخش عظیم شکست نیروهای ناتو امریکا شکست در خانه به خانه بود، به سمت قندار، سمت جنوب افغانستان، به دلیل از این که با وجودی که امریکایی ها با خود خانم افسرهای خانم هم داشتن، باز هم شکست شد. حریم خصوصی برای مسائل افغانستان از نگاه کلتوری، از نگاه بسیار چیز اساسی هست. شما اعضای خانواده هم دیگر هستند، بعضی وقتا نمیتونن به خانه یک کسی وارد شوند. بنابراین من فکر میکنم در شرایط افغانستان هم باید دیده ببینیم و طالبا به نوع این بار اگر در دهه 90 فقط دشمنهای را، گروههای را از مجاهدین یا کسای دیگه دشمن خود میکردن، امروز تمام مردم دشمن میکنن، چی در بیرون از خانه و چی در داخل خانه.
بله، آیا اگر فرصت کم است، اگر 30-40 ثانیه بفرمایید که طالبا گفتن برای تامین امنیت این کار میکنن، فکر میکنن که اهداف دیگه ای را هم دنبال میکنن برای سرکوبی مخالفین خود؟
خب یک ترس است، به وجود آوردن یک ترس است. بعضی وقتا شک در اون نیست که حالا بالاخره کسی دزد است یا یک مجرم است، کسی هم گرفته میشه، بحث از او هم نیست. ولی در وسط یک کشور، به سطح بالاخره یک گروهی که کنترل یک کشور داره، باید اجازه حفاظت مردم حریم خصوصی از اونا رو داشته باشه و که ندارن. من فکر میکنم بهانه است و طالبا که به هر دلیلی که بخواین مردم رو بترسانن یا دستگیر کنن یا تحت زیر نامدایش یا جبهه مقاومت یا به هر نوع باش از استفاده میکنن و به نوع هم متاسفانه کسی نیست که جلوشان رو بگیره.
تشکر از آقای آرش یقین، پژوهشگر مطالعات امنیتی و دفاعی در واشنگتن، که دیدگاه خود در مورد این اقدام طالبان بیان داشتم. سپاس از حضور شما در برنامه. زلمه خلیزاد، نماینده خاص پیشین ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، از محدودیت‌های طالبان علیه آموزش دختران انتقاد کرده و گفته است که این کار طالبان نمی‌تواند عمل اسلامی نامیده شود. خلیزاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رهبری طالبان به نوشته او افغانستان را به تنها کشوری در کل جهان تبدیل کرده است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نیست، و افزوده است که در واقع این عمل طالبان که آن را اسلامی می‌خوانند یک شرمساری هست. و همچنین گفته است که در بیانیه نشست شورای موسوم به بریکس، مخالفت جهانی یک پارچه علیه این رویکرد طالبان اعلام کردید. طالبان تا اکنون به این سخنان آقای خلیزاد واکنش یا تبصره‌ای نشان ندادند، اما در گزارش تاکید کردند که محدودیت‌های وضع شده بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان مطابق احکام شریعت اسلامی می‌باشد. سفیر چین در کابل گفته است که کشورش تصمیم دارد تعرفه گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان به این کشور را معاف کند. جاوشین، سفیر چین در کابل، در پیامی در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که در دیدارش با عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در مورد تقویت روابط دو جانبه بحث و گفتگو کرده است. شینگ افزوده است که چین تعرفه گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان را 100% معاف می کند. باختر، خبرگزاری دولتی تحت کنترل طالبان، گزارش شده است که تطبیق معافیت از تعرفه کالاهای صادراتی افغانستان پس از ماه دسامبر امسال آغاز می شود. وزارت خارجه چین نیز گفته است که روند معافیت از تعرفه کالاهای تجارتی افغانستان تا یک ماه دیگر آغاز می شود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که این تصمیم خوبی برای هر دو کشور از نظر اقتصادی و تجارتی خواهد بود. پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، چین بزرگترین شریک اقتصادی این کشور به شمار می رفت، اما بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حال حاضر داد و ستد تجاری میان دو کشور به 800 میلیون دلار رسیده است. مقامات در ایران میگویند که در یک حمله بر کاروان موترهای نیروی پلیس این کشور در ولایت ناآرام جنوبی سیستان و بلوچستان روز شنبه کم از کم 10 افسر پلیس آن کشور کشته شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، وزیر داخل ایران دستور بررسی این رویداد را صادر کرده است. ایرنا گفته است که پلیس یک نفر را به ظن دست داشتن در این گلوله‌باری بازداشت کرده است. حلواش، یک گروه مدافع بلوچ‌ها، تصاویری از موترهای پلیس را به نشر رسانده که نشان می‌دهد دو موتر نیروی امنیتی هدف گلوله‌باری قرار گرفته است. ولایت سیستان و بلوچستان یک ولایت فقیر و یکی از محدود ولایات سنی‌نشین در ایران است که با افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد. پارلمان ایران یک روز بعد از حمله نظامی اسرائیل به ایران واکنش نشان داده و گفته است که این حمله شکست دیگری برای اسرائیل بود. حمله اسرائیل به ایران همچنان واکنش‌های مختلفی رهبران جهان را نیز در پی داشته است. در ایالات متحده جو بایدن رئیس جمهور این کشور ابراز امیدواری کرده است که حمله اسرائیل به ایران پایان تنش در منطقه باشد. همکارم گزارش‌ها و واکنش‌ها و نظر تحلیلگران را در مورد حمله احتمالی ایران و اسرائیل در این باره در گزارشی ترتیب کرده است.
یک روز بعد از حمله اسرائیل به ایران، رئیس پارلمان ایران گفته است پاسخ این کشور به حمله اسرائیل قطعی اما با رعایت ملاحظات ضروری و همراه خواهد بود. محمد باقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، در مورد این حمله که منجر به کشته شدن 4 عضو اردوی آن کشور شد، گفت
اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضائات خواهد بود.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران گفت حمله اسرائیل به ایران اشتباه و اغراق‌آمیز بود، اما افزود که کم اهمیت جلوه دادن این اغراق نیز اشتباه است.
بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران. اینا ایران رو نمی‌شناسن، جوانان ایران رو نمی‌شناسن، ملت ایران رو نمی‌شناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
با این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که حملات هوایی اخیر اسرائیل بر ایران و فصل کنونی تشدید تنش‌ها در شرق میانه پایان دهد. رئیس جمهور بایدن بعد دنبال حمله اسرائیل به خبرنگاران گفت که به نظر می‌رسد اسرائیل چیزی جز اهداف نظامی را هدف قرار نداده و امیدوار است که این یک پایان باشد. در میان کشورهای همجوار، حکومت طالبان و برخی از مقامهای حکومت پیشین و چهره‌های سیاسی افغانستان حملات هوایی اسرائیل بر ایران را تقبیح کرده و با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفتند که چون این حملات زمینه‌ساز افزایش تنش در منطقه و تهدید علیه صلح و امنیت جهانی است. وزارت خارجه پاکستان نیز حملات هوایی اسرائیل بر ایران را محکوم کرده و آن را نقض جدی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی خوانده است. با این حال هادی فرهنگ، تحلیلگر سیاسی افغانستان، میگوید خسارات ناشی از حمله اسرائیل به ایران در حد نیست که واکنش ایران را ایجاب کند. او گفت بر علاوه تلاش های جهانی و منطقه‌ای بر این است که از تنش بیشتر جلوگیری شود.
چیز جمهوری اسلامی ایران یا ایرانی ها هیچگاهی در جنگ فرسایشی به نفعشان نیست. چون اقتصادشان ضربه میبینه، صادرات نفتشان ضربه میبینه، مسائل داد و ستودی که فعلا دارن همه ضربه میبینه، به او خاطر به جنگ فرسایشی کاملا به ضررشان است.
اردوی اسرائیل اوایل روز شنبه پنجم ماه عقرب اعلام کرد که در واکنش به حملات ایران، حملات دقیق را بالای اهداف نظامی در ایران انجام داده است. بعد از این حملات، رسانه‌های ایرانی به نقل از مقام‌های آن کشور گزارش دادند که در نتیجه این حملات کم از کم 2 تن از نظامیان ایرانی کشته شدند. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بعد از یک وقفه کوتاه، 2 گزارش در مورد روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و اینکه دیدگاه‌های 2 نامزد مطرح در مورد انتخابات چی هست خواهیم داشت. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او معتقد است که ایالات متحده برای مدیریت منازعات و درگیری‌ها باید با ایجاد اتحاد رهبری کند، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میگوید که قدرت و غیر قابل پیش بینی بودن او میتواند جنگ‌ها را قبل از شروع آنها متوقف کند. گزارش پاتسی ویدکاسوارا خبرنگار صدای آمریکا را همکارم احد عزیزاده به توجه می‌رساند.
در ماه جنوری سال 2025 دونالد ترامپ و یا کاملا هاریس رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده آمریکا و صدای کلیدی در تعیین منافع جیوستراتژیک ایالات متحده آمریکا و سرقمندان اعلی خواهد بود که قدرتمندترین اردوی جهان را هدایت خواهد کرد.
من جنگ ندارم، من هیچ جنگی نداشتم غیر از داعش که آن را شکست دادم، اما این جنگی بود که شروع شده بود. ما هیچ جنگی نداشتیم. من می توانم جنگ ها را با یک تماس تلفنی متوقف کنم.
اما ترامپ هرگز توضیح نداده است که چگونه به این جنگ ها پایان خواهد داد. روسیه به اوکراین در دوره ریاست جمهوری بایدن حمله کرد و گروه های شبه نظامی حماس و حزب الله به اسرائیل حمله کردند که منجر به یک عملیات تلافی جویانه خونین یک ساله توسط نیروهای اسرائیل شد. در دوره ترامپ هیچ جنگ بزرگی آغاز نشد و او آمریکا را در درگیری های مسلحانه جدید وارد نکرد. حامیان ترامپ آن را از طریق قدرت می‌بینند. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که این تصادف بوده است و در پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ نیروهای ایالات متحده همچنان در افغانستان همچنان غیر قابل پیش بینی ترامپ را نظریه یا تئوری دیوانه می‌نامند. تامس شوالز استاد دانشگاه وندربیلت میگوید
این نظریه که با تظاهر یا حداقل با تمایل به دیوانگی در سیاست خارجی و انتقام جویی خیلی زشت به نظر می رسید راه مهم برای رسیدن به قدرت بود و غیر قابل پیش بینی بودن آن از این نگاه می تواند یک امتیاز باشد.
منتقدان میگویند که غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ همراه با منافع شخصی او در دنیای مجهز با سلاح هسته‌ای خطرناک است. غیر قابل پیش بینی بودن ممکن است مدیریت تعرض و درگیری را نیز پیچیده بسازد.
تنش زدایی و دیپلماسی زیاد در واقع به حرکت وابستگی دارد و حرکت باید قابل پیشبینی باشد. بنابراین اگر می دانید که حریف شما قرار است برای گام بعدی چی کار انجام می دهد، در آن صورت قبل از عبور از آن می توانید آن مسیر را تا به آخر و بدون اشتباه دنبال کنید.
در میدان دیپلماسی یا در جبهه دیپلماتیک هاریس مانند رئیس جمهور جو بایدن سنتی تر به نظر می رسد. او اعتقاد به چند جانبه گرایی و ایجاد اتحاد برای حفظ رهبری جهانی ایالات متحده قرار دارد.
من به عنوان معاون رئیس جمهور با تهدیدات علیه امنیت خود مبارزه کردم. با رهبران خارجی مذاکره نمودم. من به عنوان فرمانده کل و سرقماندان اعلی تضمین خواهم کرد که ایالات متحده آمریکا همیشه قوی ترین و کشنده ترین نیروی جنگی در جهان را داشته باشد.
در حالی که امریکایی‌ها برای انتخاب آماده می‌شوند، پاسخ به این پرسش‌ها بدون توجه به این که چه کسی در ماه نوامبر برنده می‌شود، دشوار است. احد عزیزاده، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن دی سی.
رای دهندگان امریکایی در پنجم ماه نوامبر هین رفتن به پای صندوق‌های رای برای تعیین رئیس جمهور آینده ایالات متحده با انتخاب اعضای کنگره نیز مشخص خواهد کرد که کدام حزب کنگره ایالات متحده را در کنترل خواهد گرفت. هر حزبی که در نهایت کنترل مجلس نمایندگان یا سنا را به دست آورد، وضع قوانین توسط رئیس جمهور جدید مسئله کلیدی خواهد بود. شرح بیشتر در این گزارش.
دانویس فعال همیشگی دموکرات ها تنها رای دهندگان را برای کاملا هرس معاون رئیس جمهور از گراج خود در لاس وگاس نوادا سازماندهی نمی کند، بلکه او تلاش دارد تا اطمینان حاصل کند که سناتور دموکرات جیکی روزن کرسیش را در سنای ایالات متحده نیز حفظ کند.
هرچی بیشتر بتوانیم بیرون برویم و با رای دهندگان صحبت کنیم، اطمینان بیشتری دارم که جیکی را به سنا بازگردانیم. این اکثریت را به دست خواهیم آورد.
نوادا یکی از چند ایالت است که در رقابت برای سنا تعیین خواهد کرد که کدام حزب اکثریت را در سنا در اختیار خواهد داشت. در حال حاضر دموکرات ها با 51 کرسی اکثریت اندک را در اختیار دارند. سام براون رقیب روزن که در حین خدمت در افغانستان مجروح شد میگوید که زمان تغییر در واشنگتن فرا رسیده است.
ما اقتصاد داریم که باید به تنظیم آن بپردازیم. ما می توانیم کارهای انجام دهیم، از مسکن گرفته تا سیاست انرژی. ما باید وضعیت در سرحد را کنترل کنیم.
در ایالت تکساس که به طور سنتی سنگر جمهوری خواهان است، نظرسنجی ها نشان دهنده رقابت نزدیک بین کلین آلرد دموکرات و تد کروز سناتور جمهوری خواه است. در مناظره هفته گذشته آلرد کروز را در مورد حمله 6 جنوری سال 2021 بر مقر کنگره ایالات متحده به آزمون کشید.
این انتخابات مسئولیت است. وقتی طرف شما پیروز می شود، نمی توانید فقط میهن پرست باشید. شما از او در مورد شورش های انتیفا و زندگی سیاه‌پوستان ارزش دارد نمی شنوید، در حالی که در آن شورش ها شهرها را در سراسر این کشور با آتش کشیدند.
و در ایالت روستایی منتانا، جان تستر سناتور دموکرات در رقابت با تمشی جمهوری خواه مواجه است. در کنونسیون ملی دموکرات ها در اوایل سال جاری یک نماینده گفت که بسیاری از رای دهندگان در این ایالت ممکن است با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواه رای دهند، اما یک دموکرات را در سنا نگه خواهند داشت.
سناتور تستر لایحه مزرعه را برای ما ارائه کرده است و ما آنقدر باهوش هستیم که وی را رها کنیم.
اما در کنونسیون ملی جمهوری خواهان نمایندگان گفتند که با سابقه رای لیبرال ها تستر برای این ایالت مناسب نیست. این در حال است که کنترل مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز ممکن از کنترل جمهوری خواهان و دموکرات ها به طور بالقوه انتقال کند. همه 435 کرسی این مجلس برای انتخاب مجدد در سال جاری آماده است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تقی اسپاتین یک هنرمند است که با پاشیدن رنگ اسپری و استفاده از برس‌های نقاشی دیوارهای کانکریت را به نمادهای قدرتمند استحکام فلسطین مبدل می‌سازد. شرح گزارش خبرگزاری رویترز را همکارم سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
هنر اسپاتین از ماه سپتامبر سال 2018 دیوار و یا مانع 8 متری در منطقه بیت لحم در بیت المقدس را که توسط اسرائیل ساخته شده دگرگون کرده و رنگ و احساسات را در تابلوی کانکریتی بزرگ یا تصاویر تکاندهنده کودکان، پرندگان و سربازان برنمایش گذاشته است. اسپاتین نقاشی‌های دیواری خود را شیوه ضروری در مبارزه برای حقوق فلسطینیان می داند.
مقاومت و هنر در یک مسیرند. پس اگر سنگربانان فلسطینی برای حقوق ما می جنگند، هنر ما نیز برای حق ما می جنگد. بله، ما در این جنگ تفنگ و قلم نقاشی داریم و همین ابزار منظورم این است که آنان اگر با تفنگ گلوله‌باری میکند و ما از همین برس‌های نقاشی سپر برای حفاظت از فرهنگ و دوباره سازی و احیای آن استفاده میکنیم.
پلیس اسرائیل قبلا اسپوتین را به اتهام خرابکاری دستگیر کرده بود، اما او پس از ساعت‌ها با هشدارنامه آزاد شد. او معتقد است که هنرش غیر قانونی بودن دیوار جدایی بین سرزمین فلسطین و اسرائیل را به آزمون می کشد.
من روی دیوار غیر قانونی کار غیر قانونی را که نقاشی هم است انجام می دهم. پس دیوار شما هم غیر قانونی است. اگر هنر من به مثابه خراب کردن دیوار است، دیوار شما هم در حال تخریب زمینی است که متعلق به شما نیست.
برای اسپوتین دسترسی جهانی و مضامین جاودانه هنر خیابانی هنرمندان را به اهداف آسیب پذیر تبدیل می کند، زیرا آثارشان از مرزها فراتر می رود و الهام بخش تغییر در روی کرده مردم است.
اگر گلوله را شلیک کند در 100 کیلومتری یا 100 متری متوقف خواهد شد، اما پیام هنر در سراسر جهان خواهد رفت و متوقف نخواهد شد. این چیزی است که یک افسر اسرائیلی گفت. بنابراین آنان می دانند که هنر مهم است و آنان می دانند که ما چه قدرت تاثیرگذاری داریم. اکنون می دانم که به عنوان هنرمند، به عنوان خالق اثرهای هنر خیابانی، هدف آنها هستیم.
وی در اخیر افزود، هنر زبان اصلی است و انسان ها می توانند از طریق هنر یک دیگر را درک کنند. آثار برجسته اسپوتین از جمله تصویر تکان دهنده صورت جورج فلوید، مرد سیاه پوستی که به دست پلیس در منیپولیس جان باخت، و تفنگ یک شانه زن که واسکت روزنامه نگاری را هدف قرار داده است، مخاطبان محلی و بین المللی را مجذوب ساخته است. او این گونه ارتباط جهانی هنرش را به نمایش گذاشته است. اسپوتین همچنین نقاشی های دیواری در اسکاتلند و ایتالیا خلق کرده است.
پالیا گزارش ورزشی و سودین ولی زاده یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان است که سال جاری این تیم قهرمان آسیای مرکزی شد. همکارم نورانگیز رستم‌زاده در تاجیکستان با این بازیکن تیم ملی کشور چندی پیش صحبت کرده و این گزارش را ترتیب کرده است.
وایسیدین ولیزاده 17 سال دارد و از 5 سال به این سو در خط دفاع تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان فعالیت دارد. از ولایت بامیان می باشد، 7 سال است در این رشته ورزشی تمرین کرده و کوشش می کند که جای خود را در قطار ملی پوشانی کشورش نگاه دارد.
از کودکی شوق زیاد به فوتبال داشتم و همه تا آیست در خانواده قدر مادر تشویق کردن و آمدیم بالا فوتبال و تیم ملی. فدراسیون یک لیگ 14 سال برگزار کرد. در سال 2020 بود یک لیگ 14 سال برگزار کرد. اوجا به تیم ملی انتخاب میکرد. اوجا در تورنمنت، در اون تورنمنت در تیم اندوکش فوتبال کردیم و بعدا از اوجا در تیم ملی انتخاب شدیم.
وایسیدین میگوید که وارد شدن به تیم ملی کاری آسان نیست و موندن در آن دشوارتر. یعنی نیازمند این است که هر بازیکن ویژگی های مانند مهارت های فنی، آمادگی جسمانی، تفکر تاکتیکی برای درک بازی، توانایی خواندن میدان و پیشبینی حرکات حریف و همچنین کاری تیمی را داشته باشد.
سنش خورده از جوان است، آینده بسیار خوب داره ماشاءالله، سرش کار کرده استم. فعلا زیر دست ما کار میکنم، ما سرش زیاد کار کردیم، چیزهای زیاد آموختن و اینا مغز خوب دارن، استعداد خوب دارن، با تیم بسیار هماهنگ هستن، تمرینات بسیار خوب پیش میبرن، غیرازیری نمیکنن، اونا ما هست که ما ازشان راضی هستم.
در خانواده وایسیدین ولیزاده هم پدر و هم برادرانش بازیکن‌های فوتبال هستند و تا حال تنها وایسیدین توانسته در صف ملی پوشانی کشور راه پیدا کند.
مشکلات خیلی زیاد بود، مثلا مشکلات اقتصادی بود، پیسه نبود که از تا فدراسیون بریم، با بایسکل می‌رفتیم تا فدراسیون، یک ساعت یک و نیم ساعت راه بود، دیگه همین مشکلات بود. ما می سختی ها را تحمل کنیم و بالاخره در اینجا رسیم.
وایسودین این بازیکن تیم ملی پوشانی فوتبال زیر 17 سال افغانستان نقشه آینده و مقصد اساسی خود را پیوست شدن به تیم کلانسالان فوتبال افغانستان میگوید و قید میکند که تمام کوشش خود را به خرج میدهد تا این مقصد خود را عملی سازد. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
با این گزارش به ختم نشرات امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا رسیدیم. سپاس از همراهی شما با برنامه امروز. نشرات ما بر روی رادیو و صفحات اجتماعی ادامه دارد.